آمار داشته باشیم ما. اگر تقوا رعایت بشه باید دزدی کم بشه، اگه تقوا رعایت بشه باید چشرونی کم بشه، باید طلاق کم باشه، اینا باید کم بشه. این محور اول. همه بزرگواران سروران عزیز روحانی خودم بدونن وظیفه ماست، هیچ اشکال نداره تقوامون رو زیاد نکنیم، ایمانمون رو زیاد نکنیم. خدایی که حدود 1200 سال امام زمان رو پشت پرده غیبت نگه داشته، بازم بلد نگهش داره. فقط خودمون بی نصیب میشیم از امام زمان. امام زمان میخواید بسم الله تقوا و ایمانتون رو زیاد کنید. یک، این محور اول وظایف. محور دوم چیه؟ محور دوم وظایف منتظران تقویت جمع منتظران است. منتظران باید مثل دانه های یک تسبیح دور هم جمع بشن. با کدوم آیه قرآن میگی؟ با این آیه. دو سه تا آیه، من یکی دو تاشو میگم. تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. امام زمان میخواد بیاد تعاونی بر و تقوا یا بنزه. تعاونی؟ آقا با یه نفر که تعاونی را نمیفته که، یه جمع میخواد. پس دوستان امام زمان و منتظران امام زمان باید بلد باشن دور هم جمع بشن. امروز متاسفانه دشمن نمیگذاره ما دور هم جمع بشیم. اسلام آدرسای زیادی داده برای جمع شدن ما. فرمودن برای نمازاتون جمع بشید، بشید نماز جماعت، یه امتی میشه. ببینید نماز جماعت حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، چه نمایش قشنگیه، چون یه تجمعه. ما برای آمدن امام زمان تجمع لازم داریم، چون دشمن اگر امام ما رو تنها ببینه دور امام کسی نباشه، دوباره امام رو میزنه میکشه، سر میره بالای نیزه ها. 11 تا امام زمان بودن از امیرالمؤمنین تا امام 11، اینا به خاطر نبودن یار به شهادت رسیدن، نبودن یار به شهادت رسیدن. ولی اگر قرار است امام زمان بیاد، یه تجمع عظیم میخواد، یعنی امت میخواد، یعنی دوستداران امام زمان باید بلد باشن با هم کار تشکلی بکنن. ببینید الان دشمن از تشکل بسیج ما چقدر میترسه؟ باور میکنید همین جمله امام دشمن رو نابودش کرد؟ امام ابتدای جنگ اگه خاطر شریف عزیزان بزرگوار باشه، فرمودن مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون بسیجی داشته باشد، که اسم بسیج ما شد ارتش 20 میلیونی. همین که دشمن گفت اینا میخوان یک ارتش 20 میلیونی را بندازن که هیچ جای دنیا همچی ارتشی نیست، اینا قطعا ما رو نابود میکنن. ببین اسم تشکلم دشمنو زد، اگه خودش اتفاق بیفته چی میشه؟ امام زمان تشکل میخواد. تشکل یعنی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. چرا اینقدر اسلام ما به خانواده اهمیت میده؟ چون خانواده یک تشکله. چرا اسلام ما اینقدر به مسجد اهمیت میده؟ چون مسجد پایگاه یک تشکله. چرا اسلام ما به حج اهمیت میده؟ چون حج تشکل بین المللی اسلامیه. چرا اسلام ما به نماز جمعه اهمیت میده؟ چون هفته یک بار مؤمنین دور هم جمع میشن، یک تشکله. چرا اسلام به اعتکاف اینقدر اهمیت میده؟ چون عبادت کنندگان جمع میشن، یک تشکل میشه. چرا اسلام فرموده دعاها رو جمعی بکنید؟ ید الله مع الجماعه. چون وقتی جمع میشن یه هیبتی پیدا میکنن. این جمع رو باید حفظش کنید. تعاونوا علی البر و التقوى اینو میگه، میگه همه دور هم جمع بشی. خب جمع یه محور میخواد، دانه های تسبیح نخ میخواد. محور تشکل امام است. محور تشکل چیه؟ امام است. در عصر نبوت پیامبران بودن که اول ایشان آدم، آخر ایشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در عصر امامت امامان بودن. دشمن اینقدر از این تشکل میترسید که معمولا امامان رو یک گونه‌ای قرار میداد که کسی دورشون جمع نشه. امام هادی و امام عسکری اصلا تو پادگان زندان بودن، محصور بودن. امام جواد تو زندان خانگی بودن. امام رضا تو قصر در واقع محصور بودن. اینا اصلا میخواست مردم دورشون جمع نشه، که اگر مردم دور اماما جمع میشدن همون موقع وعده خدا محقق میشد. تو عصر غیبت هم اماما برای که من و شما تشکلمون پراکنده نشه به ما گفتن فقها محور شمایند، فاما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رواة احادیثنا.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين وداف لي قواتل السموم. وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا أم تبرد حزازات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه الشريك في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا رب لولا رحمتك ایحل بی معلا بساحته فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذی انات لا یعجل صل علی محمد و آل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی
شکوفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز بشارت باران
به نام خدا و سلام. سحر پلکان رسیدن به باغ سعادت. سحر موعد چشیدن شهد شیرین استجابت. سحر نردبانی که از سمت آسمان پایین میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. هر که قدم در این نردبان بگذاره یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. کمی که بالاتر بره، ابرهای تیره عادت کنار میرن. دیوارهای روزمرگی کوتاه میان. پرده های غفلت جا میمونن و چشم روشن میشه به جمال حضرت یار. وقت پوشیدن کفش های مکاشف است. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، وقت قدم گذاشتن در اولین پله نردبان سحر.
چه قاعده شش به باد
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخنده یک بوت آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آین احساس آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای کام دل
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته، ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه، دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص رو بچشون، به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده، به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم. امروز جمعه 11 اردیبهشت ماه 1405، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:40 خواهد بود. در این لحظه های آسمانی به یاد ما هم باشید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات 52 تا 68 سوره شعرا رو با هم یک مروری بکنیم، ترجمه این آیات رو توجهی پیدا بکنیم، تا بعد انشاءالله آیات رو هم از زبان قاری محترم استاد حسین کرمی بشنویم. خب آیات راجع به حضرت موسی علیه السلام هست. خداوند می فرماد و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. ما به موسی وحی کردیم که بندگانمون رو شبانه از مصر بیرون بیار. شب زمان نجات هست، نجات معنوی، نجات مادی، و این زمان البته اینجا شب گذاشته شده به خاطر اینکه روز فرعونیان بودن و اونها جلوی این کار رو می گرفتن و فرصت مناسبی بود برای اینکه در شب بنی اسرائیل از مصر حرکت بکنن. و خب یه نکته معنوی هم داره که اصلا سیر در شب مهمه. اینجا میگه ان اسر به عبادی، یاد اون آیه افتادم که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اونجا هم اسراء پیامبر و سفر شبانه پیامبر در شب اتفاق افتاد، اون سفری که به معراج منتهی شد. بعد در ادامه فرمود خب فرعونی ها به دنبال شما خواهند اومد. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. در آیه بعد میگه که فرعون ماموران زیادی رو توی شهرها فرستاد و لشکری رو آماده کرد که بنی اسرائیل رو دستگیر بکنن. حالا بنی اسرائیل چه امکاناتی دارن؟ هیچی ندارن. زن و بچه و پیر و جوان و اینها دست خالی را افتادن. به پشتوانه وعده نصرت خدا، فرعونی ها چی دارن؟ همه امکانات دارن، همه جور ادوات جنگی و نظامی و نیرو و اینها، اما اون پشتوانه الهی براشون نیست. این درس بزرگی امروز هم برای ما. فرعون به یارانش در آیه 54 گفت از اونا نترسید، اونا چیزی نیستن، انها اولئک لشرذمتون قلیلون، یه گروه اندک ناچیزی هن. فکر میکرد همین که اینها بنی اسرائیل امتی هستند و دست خالی هستند و سن و سالی حالا خیلی جوان مثلا ندارن یا قوی نیستن، پیر در بینشون هست، زن در بینشون هست، اینها رو با دیده تحقیر نگاه کرد. و فرعون به اونها گفت که اینها کسی نیستن و گفت اینها غضب ما رو برانگیختن، ما مسلح هستیم و آماده پیکاریم و همه اینها رو میتونیم با قدرت ظاهری که داریم به دست بیاریم. اما خداوند میفرماید که فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. خدا میفرماید که ما فرعونی ها رو از نعمت های بهشت محرومشون کردیم. اینا بهشت رو از دست دادن با خطایی که انجام دادن، با کفری که ورزیدن، با جنگی که با خدا و پیامبر خدا کردن، باعث شد که باغهای بهشتی، چشمه های بهشتی، گنج های بهشتی، قصر های بهشتی همه رو از دست بدن و ما اونها رو به بنی اسرائیل هدیه دادیم. بنی اسرائیل که صحبت موسی رو گوش دادن و اومدن اون